بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وإنك تعريفك برای علم فقه ما میبینیم یه تعریف جامعه، یعنی میتونه به گونه ای باشد که بحث‌های اجتماعی را هم در بر بگیره. تعریف رایج برای علم فقه: العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خب این الاحکام الشرعیه الفرعیه اصلا متعلقش نگفته، فرد یا جامعه عام میتونه دوتا رو بگیره، و فرد به ما هو یا فرد به ما هو عضوی در جامعه عامه. با اینکه این تعریف عامه، اما اون عمل کرده فقها یا روی کرده فقها به خاطر نوع اون ذهنیتی که فقیه به دست میاره، به خاطر مثلا دور بودنش از متن جریانات اجتماعی یا حضور در عرصه سیاست و حاکمیت و مدیریت جامعه، به طور طبیعی نگاه او به این متونی که منبع هستن برای استنباط، این نگاه یک نگاه محدودی خواهد بود، و این نگاه یک نگاه فردی، یعنی به عنوان یک فرد به انسان نگاه میکند. حالا این فرد کجا زندگی میکنه؟ در جامعه است؟ یعنی جایگاه این فرد را در یک محیط اجتماعی نادیده میگیره. وقت این لازمش دو جور آسیب شد، یعنی این نگاه دو جور آسیب به بار آورد. یکی این که کلی مباحث اجتماعی، مباحث کلان اجتماعی که جامعه به اونها نیاز داره و به فرد ربط نداره، به مجموع ربط داره، مجموع افراد، به طور طبیعی این اون مجموعه از افراد، این مجموعه از بحث ها از دور خارج شدن و سراغ این بحث ها اصلا نمیره. ما حتی در بحث بهترین تقسیمی که برای مباحث فقهی داریم، میبینیم که تقسیم فقه به ابواب بخش عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام. عبادات رابطه انسان با خدا رو تعیین میکنه. حالا با این که توی این عبادت هم عبادت فردی داریم، عبادت جمعی، ولی نگاه معمولا نگاه فردی. در عقود هم همینجور، شما میگید من یا موجبم یا قابل، اما این مجموعه موجب و قابل چه چیزی رو تشکیل میده؟ این یک کاریست و یک رفتاریست اجتماعی، یعنی خارج از فرد، چون فرد با دیگرانه. خب باز نگاه فردیه. تو ایقاعات سه طلاق یا عتق، باز یک فرد مکلفه که داره یک رفتاری رو انجام میده. حالا در سیاست اونجا مسئله به وجود میاد، بس اگر این نگاه فردی هست، بحث قضاوت گاهی هم قاضی به ماه و قاضی بحث میشه، نه نهاد قضاوت در جامعه، یا مدعی و مدعا علیه بحث میشه، باز نه عنوان آیین دادرسی مثلا بحث میشه، و هاکذا. در بحث اجرای حدود باز نگاه های فردی رو میتونیم ببینیم که تکلیف این فرد که باید حد بر او اجرا بشه، یا فردی که اجرا کننده حد است، به کل مثلا نظام جزا توجه نمیشه. لذا بحث هایی که در فقه میبینید، اگر یه استقرائی کنید، پیشنهادم میکنم، بعد نیست این کتاب فقه آیه مطهری رو ببینید که خلاصه ای از ابواب فقهیه، یا کمی فراتر مثل زبده یا مسائل منتخبه، شما نگاه میکنید به ابواب مختلف، اون بعد تسلط نگاه فردی در طرح مسائل خیلی روشن. اگه سازمانی هم شما میبینید توی یک باب فقهی، این سازمان به لحاظ اون موضوعه. مثلا میگن که خب صوم به عنوان یک کار، یک رفتار، این صوم مثلا تعریفش، شرایطش، موانعش، مثلا اسبابش اگر باشه، و اگر منهدم شد و صوم انجام نشد یا فاسد شد، چگونه این صوم جبران میشه، مثلا بحث قضای صوم. همینطور در نماز عبادت به عنوان یک رفتار، مقدماتش، شرایطش، ارکانش و اجزایش و مبتلاتش. مثلا یک نظم اینچنینی به خود اون موضوع داده میشه. در صلات جدا، صوم جدا، زکات جدا، شما یک نظام جامع عبادات هم اینجا باید خودت انتظار کنی. در باب فقهی مطرح نمیشه، یعنی حد اکثر این شکل فقه موضوع محور. بعد در درون این یک موضوع مسائلی پیش میاد برای مکلف، و این مکلف را فقیه با توجه به تکلیفی که بر گردن اوست مورد توجه قرار میده، و سؤالی که براش پیش میاد سعی میکنه جوابش رو بده و فتوا بده. کل مجموعه ای که شکل میگیره به این شکل است. و خب این چه آسیبی داره؟ خب مشکلات مردم تو الان حل بوده، با این حل بودن مشکلات مردم به لحاظ اینکه این دیگه این حد اقل یک فقه که ما بیاییم تکالیف افراد رو در بیاریم. اما این فرد در جامعه چه تکلیف دیگری پیدا میکنه؟ در یه جاهایی شما مثلا ناچار میشید، در نظام ترافیکی شهر ناچار میشید مثلا از یک اصل حق تقدم بهره برداری کنید. حق تقدم دیگه به فرد خاص ربطی نداره، برای اینکه نظم به وجود بیاد، روان بشه، مشکلات به وجود نیاد، برای اینکه آسیب های و ضایعاتی برای جامعه به وجود نیاد، استکاک به وجود نیاد، شما مجبورید که اصولی دیگر فراتر از فرد هست، این اصول اینها را مد نظر قرار بدید. نقل می کنند در زمان امام کاظم علیه السلام 7 پل روی دجله، بین دو طرف دجله ربط می داد، همیشه هم حادثه داشتن، و از ایشون خواستن که راه حلی راه بدن. ایشون فرمودن به جای این 7 پل شما 2 تا پل بذارید، اما یکی رفت یکی برگشت، استکاک به وجود نیاد بین مردم، همه به یک جهت. خب ببینید اینجا چی شده، یک رهنمودی داده شد که این رهنمود حافظ منافع جمع خواهد بود. حالا یه فرد میگه خب من مختارم، خدا من مختار آفریده، من دلم میخواد برخلاف این نظم حرکت کنم، چه اشکالی داره؟ یک فرد بیاد برخلاف نظم مشکلی به وجود نمیاد، یعنی همه بهش راه میدن، استکاک اونچنانی به وجود نمیاد. اما وقتی که این پدیده اجتماعی شد، یعنی یک جمع فراوانی اومدن برخلاف این، سلام علیکم، برخلاف این مسیر اومدن حرکت کردن، این پدیده اجتماعی، اون رفتار فرد به ماه و فرد آسیب جدی به جمع وارد نمی کنه، نه به خودش نه به دیگران. اما وقتی که از فرد فراتر شد، چندین فرد شد، یعنی یه پدیده اجتماعی شد، فاجعه به بار میاره. الان اگر بخوان مردم اصلا قوانین رانندگی مراعات نکنن، چه فاجعه به بار میاد توی این شهر، توی مسیرهای کوتاه. در یادمه در لبنان به بعضی خیابون ها کوچه های باریک می رفتیم، اما چون مراعات میکنن شما حتی میبینید مشکل به وجود نمیاد، یعنی همه به هم حق میدن که اون مسیری که نظام شهری نظام ترافیکی برشون مشخص کرده اون حاکم بر خودشون میده و تابع میشه. لذا در حتی در جاده های باریک هم شما مشکلی به وجود نمیاد و احساس نمی کنید که مشکل هست، چون این نظام میاد با توجه به نوع یعنی با حاکمیت این قانون این نظام بر اختیار فرد و پذیرش فرد این قانون رو، شما ببینید مشکل اجتماعی مسئله اجتماعی بزرگی حل میشه. خب این را کجا مثلا تعریف کردن یا کجا باید بذاریم که اون نگاه فقیه به متنی که در اختیارشه یک نگاه اجتماعی باشه، یعنی فرد را در جامعه ببینه. وقت در جاهایی که فرد در جامعه وضعیت خاص پیدا میکنه چون موضوع خاص میشه حکم مناسب خودش هم پیدا میکنه. خب این گفتیم یک آسیبه که در بسیاری از موارد فرد را به ماه و هوا نگاه میکنه، حتی در جایی که یک داد و ستد اجتماعی داره انجام میده با اینکه با فرد رابطه داره. همین احکام ازدواج و طلاق رو شما ببینید مروری بکنید میبینید که بیشتر به زوج یا به زوجه، یعنی به پدر یا مادر، به ماه و فرد نگاه شد، تکلیف او یا حقوق او مطرح میشه، اما تکلیف این نهاد خانواده و این نظامی که بر این نهاد باید حکومت کنه اصلا مطرح نیست. خب پس این شد دو تا آسیب، یکی این که یا به اون نهادهای اجتماعی و کل جامعه اصلا توجهی نشده که به دلایلی این وضعیت پیش اومد، یا اینکه به فرد هم که توجه شده به فرد در جامعه توجه نشده. که ما حتی اگر بخواهیم بگیم اصلا وظیفه فقه تعیین احکام فرد مکلفه، اونی که واقعیت را نشون میده فرد، چون فرد در جامعه در واقعیت جامعه، یعنی فرد در جامعه واقعیت داره، فرد منهای جامعه اصلا واقعیت خارجی نداره، وجودش ذهنیه. به همین خاطر ما میگیم باید فقیه وقتی که به موضوع مراجعه میکنه باید همیشه در ذهن فعال استنباطیش حضور فرد در جامعه و اقتضاعات این حضور به عنوان یک قرینه لبیه دائم در ذهنش حضور داشته باشه. و خیلی از موارد را، یعنی خیلی از متون را که میخوانیم با این نگاه باید بخونیم، اون وقت ببینیم چه قرائنی چه ظهوری یا چه استظهاری از یک متن مثلا آیه ای یا روایه ای میشه به دست آورد. یعنی بعد از توجه به مجموعه قرائن ظهور درست میشه. یعنی ما از قواعد اصولی متعارف هم فراتر نمیریم، در قواعد اصولی میگن شما باید کلیه قرائن حافه به کلام را در نظر بگیرید بعد استظهار کنید. لذا در جایی که قرینه هست بر مجاز شما نمیتونید لفظ رو به معنای حقیقی هم کن. فلانی مثل شیر اومد، خب واقعا شما میتونید معنای حقیقی میگید مقام بیان، مقام بیان یک مجاز یک استعاره بود و قرینه هم بر این است. حمل این بر معنای حقیقیش میشه خلاف مراد متکلم و خلاف ظهور. خب به همین خاطر اگر به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر فرد را در جامعه ما نگاه کنیم و مرور کنیم به کلیه متون موجود، در مواردی ما میتوانیم استظهارات دیگری از متون داشته باشیم و این یک نوآوری و تحولی است در فقه. و نمونه هاش را هم گفتیم، فقهایی که این توجه را داشتن و دارند، این فقها در فتواهایی که میدن به واقعیت نزدیکتر هستند و فتوایی میدن که مکلف را در این شرایط نگاه کردند و فتوا میدن. و اون نوآوری دومی که الان فقه نیاز داره این است که جامعه به عنوان یک مکلف، یک وجودی واقعی اضافه بر افراد، فراتر از افراد، یه وجود اعتباری محض نیست، یه وجودی است که واقعیت داره و لذا قوانینی و سنتهایی هم در قرآن کریم برای جامعه به ما و جامعه مطرح شده و این جامعه هم مکلف است همونطور که فرد مکلفه. یعنی مثلا میگیم که فرد مکلف است به اینکه حکم خدا را در زمین اجرا کنه. خب احکام مربوط به افراد رو میتونه اجرا کنه، اما اینکه فرد مکلف است احکام مربوط به جامعه را مثلا نظامی اسلامی اقامه کنه، یک دولت اسلامی، خب دولت فراتر از فرده. اگر گفته بشود که وظیفه امت اسلامی است که یک نظام اسلامی را اقامه کنه، همونطوری که در آیاتی که مربوط به امر معروفه دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اصلا بحث رفته روی امت، یا ولتکن منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اصلا خطاب متوجه جمع، متوجه فرد نیست، در حالی که فقیه ما میاد از همین آیات حکم فرد را نسبت به وظیفه خاص امر به معروف و نهی از منکر استنباط میکنه، در حالی که مخاطب امته. ببینید چرخش چقدر زیاده، یعنی مخاطب را که امت بوده ما کنار گذاشتیم، این امت را به فرد فرد معنا کردیم در لاشعور خودمون، و تکالیفی که به امت نسبت داده شده به افراد داریم نسبت میدیم. خواه این میتونه یک نوع عدم دقت باشه در استنباط. لذا اگر ما حالا بخواییم در مقام تأسیس یک فقه اجتماعی بر بیاییم، چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟ بحث ما فعلا روی این میخواییم متمرکزش کنیم، یعنی روش مناسب و مطلوب برای ورود به یک فقه اجتماعی چه روشیه. ما اینجا میتونیم از رهنمودهای استاد بزرگوار حضرت الله العظمی شهید صدر استفاده کنیم که در بحث تفسیر موضوعی ایشون عنوان کردن در کتاب المدرسه القرآنیه، در همون دو درس اول ایشون یک مقایسه خیلی دقیقی میان تفسیر تجزیئی و تفسیر موضوعی داشتند. خوب مراجعه بشه اونجا و تفاوت‌های این دو تفسیر و آسیب‌هایی که تفسیر تجزیئی، تجزیه نگاه مفسر به آیه آیه، منهای آیات و دیگر مرتبط به اون آیه، نگاه تجزیئی یعنی تجزیه‌ای، همین تفسیر ترتیبی متعارف، با اینکه این ضروریه و لابد من هست، اما این راه عاقبتش و خاتمش و فرجامش بهترین کاری که انجام شده مثلا تفسیر المیزان مثلا نوشته شده. دیگه فقیهی که میاد حرف نو خیلی نداره، چون حرف‌ها را در طول قرن‌های متمادی مفسرین گفتن، فقط میاد اونها رو تکرار میکنه و بالاخره یه ظرفیتی داره هم انسان‌ها و هم فهمشون برای این کلام. حالا یک ابداع احتمالی ممکنه در یه موردی انجام داده باشه، ولذا می‌فرماید که این نوع از تعامل با متن قرآنی این تعاملی است که به یک حرکت بسیار کند بلکه به یک نوع ایستایی ما را کشونده که ما نوآوری در میان مفسرین تفسیر ترتیبی به اون صورت نمیبینیم، مگر نوآوری بسیار جزئی و محدود در حد ابداع احتمالات جدید مثلا. اما در تفسیر موضوعی که مطرح می کنند می گویند که در این تفسیر موضوعی همیشه عرصه برای نوآوری بازه. چرا؟ چون شما وقتی که وارد متن قرآن می شید قرآن استنتاق می کنید، یعنی سؤال دارید و سؤال وارد حوزه متنی قرآن میشید و متن را میخوانید با توجه به سؤالی که دارید و سعی میکنید پاسخهای گوناگونی برای اون سؤالتون از قرآن به دست بیارید تا بعد به حالا با روش خاص و علمی شما باید این آیات را جمع کنید و در کنار هم بذارید و به یک پاسخ صحیحی و مقبولی برای اون سؤال برسید. و چون این سؤال ها متجدده و حد یقفی ندارند، این روش به شما قدرت میده که همیشه شما بتوانید سؤال کنید از قرآن و از او پاسخ بگیرید. ذلک القرآن فاستنطقوه. و روش اهل بیت علیهم السلام هم همین بوده، قرآن هم همین را از ما خواسته که هدن للعالمین، این هدایت برای جهانیان در همه عصرها و زمانها زمانی انجام میگیره که شما چنین روشی را به کار میگیرید، یعنی به جای تفسیر ترتیبی که اون خیلی لازمه و اون مقدمه است، تفسیر ترتیبی برای فهم تفسیر موضوعی ولی کافی نیست، اون شرط لازمه اما شرط کافی نیست، شما باید با سوال بیایید وارد حوزه قرآن بشید تا با پاسخ مناسب بیرون بیایید. خب لازمه این حرفی که ایشون زدن و گفتن و حرف بسیار متینی هم هست و عملیه و واقع بینانه هست و مصادیق و شواهد و کاربردهای فراوانی هم دارد و شواهد هم قرآنی هم شواهد روایی در تاریخ تفسیر اهل بیت ما برای این خیلی پیدا میکنیم که ایشون در اینجا در حقیقت یک گام جدید برای تفسیر موضوعی مطرح میکنن در برابر تفسیر موضوعی متعارف. در تفسیر موضوعی متعارف اکثر آقایون که تا الان تفسیر موضوعی نوشتن به این سمت بوده که میرن سراغ متن قرآن یا یک واژه یا یک موضوع رو مطرح میکنن، درباره این موضوع هر چی آیه قرآنی وجود داره جمع آوری میکنن، بعد این آیات را و مفاد این آیات را نظم میدن، یعنی در چارچوب متن آیات قرآن مطالبی که در آیات قرآن مطرح میشه اینها را سعی میکنن یک نظم منطقی بهش میدن. مثلا تقوا، خب این تقوا در چه سوره های مطرح شده و به چه روشی مطرح شده، حالا خیلی بحث روش شاید مورد توجه آقایون نیست، اما این آیات تقوا رو جمع میکنن، مثلا مفهوم تقوا در آیات، مصادیق تقوا در آیات، مثلا ارکان تقوا، مثلا موانع تقوا، عوامل مثلا ایجاد کنند تقوا، مراتب تقوا، از واژه هایی که در قرآن اومده موضوعات مختلفی را و عناوین مختلفی را از یک موضوع در میارن، بعد اینها را یک چینشی میدن، بعد میشه تقوا در قرآن که کل این موضوعات فراهم شده در خود متن آیات عنوان شده. این روش متعارفه. شهید صد این روش را نفی نمی کنه و انکار نمی کنه، اما می گوید ما فراتر از این روش باز ما روش دیگری می تونیم داشته باشیم و قرآن این قابلیت را داره. که نتیجه کلام ایشون ما دو سطح از تفسیر موضوعی خواهیم داشت. یک سطح تفسیر موضوعی متعارفی که در حدود خود مطالب مطرح در متون آیات هست، و اگر تعبیری بخوایم داشته باشیم اصطلاح کنیم بگیم تفسیر موضوعی منصوص، یعنی آیاتی که منصوص هستن و در چارچوب همین آیات ما حرکت کنیم، و موضوعاتی که در این آیات عنوان شده. یه تفسیر موضوعی فراتر از آیات منصوص ما داریم، یعنی آیات رو مطالعه میکنیم اما موضوعات ما توی این آیات چه بسا منصوص نباشن، چه بسا از مدلولهای التزامی این آیات ما استفاده کنیم ولی آیه بتواند دلالت التزامیه بر موضوع داشته باشه، مصرح نیست. یعنی موضوعاتی که در متن قرآن تصریح بهش نشده اما اگه این موضوع را به قرآن عرضه کنید قرآن برای شما پاسخ خواهد داشت. خب این یک گام بالاتره، تفسیر موضوعی غیر منصوص اگه بخوایم یک چنین تعبیری رو ابداع کنیم، یعنی مطالبی که نص نیامده بر آنها ولی درباره آنها به لحاظ اینکه این موضوع ممکنه مدلول تزمونی یک مطلبی باشه یا مدلول التزامی یک مطلبی باشه و قرآن نسبت به اون مطلب کم و بیش رهنمود داده، هرچند مصرح نیست. لذا بعد ایشون کاری که میکند و به درد ما اینجا میخوره، ایشون میفرمایند ببینید همین کار رو فقها در فقه انجام دادن، یعنی از تفسیر ترتیبی و تفسیر روایی ترتیبی فهم کم از فقه روایی اومدن بیرون، اومدن موضوع محور یا مسئله محور شدن. در مسئله محور شدن فقیه میاد سؤالی رو مطرح میکنه و بعد دنبال جواب این سؤال در متون آیات و روایات میگرده، جستجو میکنه و فتوا میده، و به همین خاطر فقه هم رشد کرد و هنوز زمین جای رشد داره. یعنی هر سؤالی ما من واقعت الا و فیها حکم، این صادقه، در هر زمانی هر واقعی جدیدی پیش بیاد فقیه میتونه جواب بده. چرا؟ چون از اون روش تفسیر ترتیبی متن بیرون آمد و به سطح بالاتری ارتقا پیدا کرد و مسئله محور شد و مسئله را مطرح میکنه بر قرآن، این سؤال ایجاد میکنه و به سراغ آیات و روایات میره، و به همه خاطر فقه یک رشد فوق العاده ای داشته و خواهد داشت. بعد همین را برای قرآن کریم و تفسیر قرآن پیشنهاد میکنند و میگن در قرآن هم امکانش هست و باید این مسیر را طی کنیم. خب ما میخواییم از این نگاه شهید صد الهام بگیریم و درس بگیریم در بحث فقه اجتماعی. الهامی که میخواییم بگیریم به این صورته که ما اگر کل حرف شهید صد رو بخواییم خلاصه کنیم در تفسیر موضوعی در مقابل اون تفسیر ترتیبی، ما میبینیم ایشون ما را هدایت کرد به دو سطح از تفسیر موضوعی. یک سطح از تفسیر موضوعی که سطح متعارفی است که الان اکثر آقایون اون رو دارند و تألیفات فراوان هم وجود داره، حرکت از متن، از متن قرآنی یا روایی، یعنی میریم مستقیم سراغ متن و در این متن ما یک موضوع مشخصی رو دنبال میکنیم، متنی موضوعی که مصرح باشد در این متون، از متن ما حرکت کنیم به واقعیت خارجی، یعنی ببینیم این متن ما را هدایت کند که ما دنبال چه مطالبی در جامعه باشیم. ما از آیات و روایات مثلا تطبیق کنیم، بریم آیات قرآن را که میخوانیم و مطالعه دقیق میکنیم، علیکم السلام، ببینیم در خود متون آیات چه آیاتی به جامعه توجه داره؟ یعنی کلمه جامعه یا کلمه قوم یا قبیله یا عشیره یا امت، کلماتی که دلالت بر جامعه داشته باشند، و خود آیات چه احکامی را برای این جامعه داره تعریف میکنه. این یک راهه که مستقیم به متون بریم و از متون موجود احکامی که برای جامعه یا پدیده های اجتماعی میبینیم تصریح شده در آیات، اینها رو جمع آوری کنیم و طبقه بندی کنیم و به نظم در بیاریم، بعد بگیم این فقه اجتماعی ماست. فقه اجتماعی میشه منصوص، یعنی آنچه که درباره اون نص آمده، این چیزی تازه میشود شبیه اون فقه روایی مأثور که کل روایت را جمع کردن بعد باب باب کردن، مثل فرض کنید کتاب نهایه شیخ طوسی یا کتاب رساله ابن بابوه و دیگرانی که متن روایت را گرفتن کنار هم قرار دادن، شد فقه روایی، فقه مأثور الان بهش میگن. ما هم در الان میتوانیم یک فقه اجتماعی منصوص تعریف کنیم، یعنی بریم کلی آیات و روایات را مطالعه کنیم و هرچی به جامعه و جمع و پدیده اجتماعی بپردازه، همه اینها را جدا سازی کنیم و طبقه بندی کنیم، موضوع بندی کنیم، حالا یک نظام کلان، یک نظام خرد براش درست کنیم. این یک روش. روش دیگر، روشی است که شهید صدر برای تفسیر موضوعی پیشنهاد کرده و خودش هم اون رو در بحث سنت‌های تاریخ و بحث عناصر جامعه دنبال کرده. می‌بینید شما بحث عناصر جامعه چین اصلا چین عنوانی، حتی شهید مطهری من ندیدم این عنوان را ایشون مطرح کرده باشه به این صورت، یا علامه طباطبایی. عناصر جامعه و رابطه این عناصر با یک دیگر موضوعی است که ایشون مطرح کرده، به آیات قرآن عرضه کرده، بعد جوابش را گرفته و بعد به یک نظریه اجتماعی رسیده. این روش را هم ما میتوانیم در اینجا، البته این روش میدونید یک روش پیچیده تریه، شما باید مجموعه سوال داشته باشید تا، یعنی موضوعی که میخواید انتخاب کنید دقیق مشخص باشه، سوالاتی که درباره اون موضوع دارید باید اینها رو مشخص کنید، 5 سوال 10 سوال، بعد با این مجموعه سوال ها وارد حوزه آیات و روایات بشید، بعد مطالعه شما با توجه به سوال هایی که دارید جواب هایی را استخراج خواهد کرد و بعد این جواب ها را شما یک ترتیب فنی و منطقی بهش میدید تا اینکه بتوانید به یک نظریه برسید، که به این میگیم تفسیر موضوعی مثلا غیر مصرح، یا تعبیر دیگر حرکت از واقعیت خارجی به متن. یعنی ما اول واقعیت خارجیمون، سوال اصلی و سوالهای فرعیمون راجع به یک موضوع را تعیین کنیم، بعد بریم سراغ متن. پس حرکت از واقعیت خارجی به متن، این سطح بالاتری است که احتیاج به تسلط و اشراف فقیه بر کل متون داره و قدرت استنباط از تک تک متون رو هم میطلبه، و اضافه بر اون قدرت استنباط از تک تک متون، قدرت تألیف بین مستنبط های از این متون را، قدرت الفت دادن و هماهنگ کردن و نظم بخشیدن یا کشف نظم موجود میان این اجزاء این پازل لازم هست. لذا در مقام تأسیس ما یکی از دو راه را میتونیم دنبال کنیم، و اگر بخوایم تسلسل فنی یا ترتب موضوعی را هم مراعات کنیم، مثل تحولی که در فقه به وجود اومد، اول فقه مأثور به وجود آمد و شکل گرفت، یعنی در حقیقت ذخایر علمی ما، ذخایر ارضی ما مشخص شد، ما چند هزار حدیث داریم، این چند هزار حدیث و 6000 آیه در چند باب فقهی میتونن شکل و نظم پیدا کنن و در هر باب فقهی به چه مطالبی پرداخته شده. و بعد این شدیم چی؟ شدیم موضوع محور، یعنی موضوعاتی که در آیات و روایات منصوصه. بعد در چارچوب این فقه بحث تفریع آمد، تفریع بر این متون. تفریع این است که شما سوالی برای ذهن مخاطب و سوال کننده پرسشگر به وجود میاد و این سوال را عرضه میکنه به فقیهی که به کل این مجموعه احاطه داره. اون وقت فقیه میاد پاسخ اون مسئله را میده. پس از لحاظ تاریخی هم ما میبینیم اون حرکتی که شکل گرفت در به وجود آمدن فقه موجودمون، ما از متن حرکت کردیم، یعنی فقه النص اولین گام شکلگیری فقهمون بود که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و عصر ائمه اطهار فقه النص شکل گرفت، یعنی نصوص را ما می‌خواندیم و می‌فهمیدیم و از اونها استنباط حکم منصوص می‌کردیم. بعد از فقه النص رو مرحله بعدی حرکت فقهی و تکامل فقهی شد فقه موضوعاتی که در این نصوص آمده، موضوع محور شدیم، فقه ما موضوع محور شد، لذا ابواب فقهی به ترتیب به تدریج شکل گرفت. تا اینجا همش فقه مأثوره، فقهی است که در آیات و روایات نصاً موضوعات مطرح شده، احکامش هم مطرح شده. ولی از این مرحله به بعد، بعد از 3 قرن مثلا یا در لابلای این 3 قرن بسیار محدود و بعد از غیبت صغرا، میبینیم که فقهای ما به دلیل اینکه مسائل جدید براشون مطرح شد، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیثنا، فقهای اسلام با مسائل جدید روبرو شدن و به تفریع رو آوردن. فقه تفریعی شد مرحله سوم از تکامل فقهمون. کم کم این فقه تفریعی الان رو به فقه نظریه داره رو میاره و رو آورده و در انتظار این هستیم که کم کم فقه ما به فقه نظام منتهی بشه. علیکم السلام و رحمت الله. فقه ما به فقه نظام، نظام اجتماعی به طور کلان و خرد نظام های اجتماعی که معمولا چون 4 نهاد برای یک جامعه حداقل تعریف میشه، نهاد آموزش و پرورش، نهاد حکومت و سیاست، نهاد اقتصاد و نهاد خانواده. حداقل 4 خرده نظام ما برای یک نظام اجتماعی باید تعریف کنیم: نظام خانواده، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام آموزش پرورش. حالا بعضی ها نهاد دینی هم مطرح میکنن و به تبع آن یک مجموعه جدیدی را باید عنوان کنیم و اون یعنی مؤسسات دینی، نهاد دین و تدین که جزء لایتجزا از انسانه و بعضی آمدن این را جزء به نهاد آموزش پرورش مثلا. خب هم محور چی شد؟ موضوع را ما از فرد به جامعه بردیم و از به جای نظمی که برای فرد مطرح کنیم، بگیم فرد یا رابطه با خدا دارد یا رابطه با خودش دارد یا رابطه با غیر دارد، یعنی فرد را محور قرار بدیم که تقریبا اینجوری بوده. در اگر بخوایم به نظام متعارف فقهی رجوع کنیم، میگه کاری که انسان میکنه یا احتیاج به نیت داره، عبادته، بینه و بین الله باید نیت کند، قصد قربت کند، یا احتیاج به قصد قربت ندارد. اگر احتیاج به قصد قربت، یا متقوم به بیش از یک نفر است به دو طرف عقوده، یا نه متقوم به فرد ایقاعاته، یا هیچ کدام از اینا، سیاست احکام. نگاه و خاستگاه در این موضوع مطرح کردن خود فرده. حالا ما به جای این که بیاییم، البته این را ما الان هم نفی نمی کنیم، بعدا انشاءالله میگیم دوستان خوب مراجعه کنن و نگاه های اجتماعی فقها را در این تقسیم متعارف و کلاسیک را هم میتونن دنبال کنن که چه فقهایی نگاه اجتماعی داشتن، چه فقهایی به پدیده های اجتماعی توجه داشتن در ضمن همین فقه فردی، که این خودش بعد میتونه پشتوانه و سرمایه خیلی خوبی برای خیلی از بحثای ما باشه. ولی جدای از این، به جای اینکه ما فرد را محور قرار بدیم، اگر بگیم مکلف محور است، مکلف یا جامعه است یا فرد، یعنی دو باب باز خواهیم کرد برای فقهمون، با یک باب اجتماعی یعنی باب جامعه، یکی باب فرد در جامعه، دو تا مسیر را تعیین میکنیم. اگر بگیم العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، این تعریف خیلی جامعه، میتونه احکام اعم از احکام وضعی و تکلیفی و اعم از احکام فرد و جامعه میتونه باشه. و بنابراین ما اگر بخوایم یک مسیر طبیعی را طی کنیم، بعد از مقدماتی، البته چون میدونید شما در یک تعریف، در تأسیس یک علم، شما باید به موضوع و محمول، مسائل این علم، هدف این علم، قلمرو این علم و مبادی این علم و روشی که باید در این علم و منابعی که این علم لازم داره، همه اینها را شما باید سامان بدید و بر اساس اینها بیایید اون علم رو تعریف کنید و یک هویتی برای اون علم درست کنید. اگر چنین کاری ما بخوایم بکنیم، طبیعیه باید راجع به خود جامعه و جامعه و فرد صحبت کنیم، تا اینکه بتوانیم تمام حیثیت‌های مطرح برای یک فقیه در بحث جامعه و بحث فرد رو عنوان کنیم، بعد بیاییم بر اساس اون حیثیت‌ها نگاه کنیم. حالا دو تا گام داریم. گام اول بریم به متون آیات، روایات و متون فقهی، به این متون رو مراجعه کنیم، ببینیم راجع به جامعه و راجع به فرد در جامعه چه مطالبی عنوان شده، و بعد اینها رو نظم بدیم. یا گام بعدی که این طبیعتا متأخر از لحاظ رتبه، ما بیاییم برای جامعه همونطور که برای فرد سوال‌های اساسی و سوال‌های فرعی طراحی کنیم و با این سوال‌ها بریم سراغ متون موجود و بعد پاسخ بگیریم، بعد نظم و شکل بدیم به این پاسخ‌ها که بشود چیزی شبیه تفسیر موضوعی شهید صد در اینجا، که حالا هر کدوم اقتضائاتی داره و مقدماتی که انشاءالله در جلسات بعد خدمت دوستان وارد جزئیات این میشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.